بسم الله الرحمن الرحيم. درس الحمد لله رب العالمين، درس 114. در درس پیش سه قول در چگونگی لزومی که بین مقدمات قیاس و نتیجه می باشد نقل و در هر یک به اختصار بحث کردیم و در این درس قول دیگری را در همین کیفیت لزوم عنوان می کنیم و سپس به مطالب دیگر قیاس به اجمال می پردازیم. این قول را شیخ در شفا نقل و رد کرده است و صدر متعلقین در تعلیقاتش بر شفا آن را تصویب و تصدیق کرده است. آن را یعنی فرمایش جناب شیخ را، قول شیخ، بدان که شیخ رئیس در فصل چهارم مقاله ششم الهیات شفا، این که میگم اون را نه یعنی صد متعلقین برخلاف شیخ اون قول را تصویب و تصدیق کرده است و قول جناب فرمایش جناب شیخ را که حرف اون آقا را رد کرده اینها حالا بعد برز میرسونیم. بدون که شیخ رئیس در فصل چهارم مقاله ششم الهیات شفا که در علل عنصری و سوری و غایی بحث کرده است، در آغاز وجود علت عنصری یعنی مادی را پیش کشیده است و یکی از وجود آن را چنین گفته است. دلیل بحث علت و معلول در فلسفه یکی از مباحثی که مطالبی که پیرامون نوعا پیش میاد که بیفرماید علت بر چهار قسمه: علت مادی، علت سودی، علت غایی، علت فاعلی. اینها را البته در مورد عالم ماده و نشأه طبیعت مطرح می‌فرمایند. از عالم ماده که فراتر برویم در ماورای طبیعت، اونجا حرف از علت فاعلی و علت غایی فقط مطرحه. دیگه علت مادی و علت سودی به اون معنا مطرح نیست. در مسائل مادی مثل این که مثلا به یک تعبیری آقای نجار میخواد این صندلی رو بسازه، این میز رو بسازه، میگیم خود جناب آقای نجار به عنوان کننده کار، به عنوان صانع سازنده علت فاعلی است. بعد اون میز که ساخته شده وقتی ازش بهره برداری میشه، استفاده میشه، روی صندلی میشینید، روی میز مطالعه میفرمایید، مینویسید، وسایل میگذارید، اون میشود علت غایی. که از شما بپرسیم که به چه علت دارید این میز رو میسازید، این صندلی رو میسازید، میگید به علت این که میخوام روش مطالعه کنم، بشینم، اون میشه علت غایی. که علت غایی همیشه علت هست از برای علت فاعلی. چرا؟ برای اینکه علت غایی در فاعل انگیزه ایجاد میکنه. آقای فاعل مینشینه میگه که خب برای مطالعه کردن یه میز نیاز داریم. این فائده‌ای که مترتب بر داشتن میز هست به نام مطالعه کردن، نشستن، این الان با این که پایان کاره باید میز ساخته بشود، بعد از این که تمام شد حالا استفاده بشه، اما اون استفاده، اون فائده، اون علت میشه، انگیزه میشود که آقای صاحب منزل به راه بیفته برای ساختن میز، اون انگیزه شده. ولذا میگن که همیشه علت فاعلی رو باید علت غایی به راه بیاندازه، که علت غایی علت میشود، انگیزه میشود، یعنی غایت علت میشه، انگیزه میشه که آقای فاعل دنبال کار رو بگیره. وگرنه بشین بگیم خب یه درختی بکاریم، بگیم آقا به چه دلیل؟ بگه هیچی، همجه آتل و باطل، هیچ کسی همچین درختی نمی کنه. بالاخره یه انگیزه میخوان، چرا درخت میکاری، چرا خونه میسازه، چرا این راه رو میره، چرا این قدم رو میزنه، چرا این کار انجام میده؟ بگه به دلیل فلون فایدهش، به دلیل فلون غایت. که حالا این بحثا در مورد حق تعالی هم پیش میاد که آیا در اونجا هم آیا علت غایی علیت میشود برای علت فاعلی حق که خداوند عالم را خلقت بفرمایه؟ اون وقت علت غایی نظام هستی برای خلقت نظام هستی چیه که باعث شده خداوند علت عالم شده؟ یا اونجا علت غایی و علت فاعلی یه حقیقتن که هو الاول و الاخر اشاره به این بحث شریفه که در حق تعالی علت غایی و علت فاعلی از باب این که هو الاول است علت فاعلیه، هو الاخر است علت غاییه، که اونجا هم علیت غایی و علت فاعلی با هم اتحاد وجودی پیدا میکنن. حالا اینا دیگه میفته تو بحث های فنی فلسفه. خیلی بحث علل چهارگانه در فلسفه بحث های مهمی هم داره. بله، اینجا پس آقای نجار شده علت فاعلی، اون مطالعه کردن روی میز یا نشستن روی این صندلی میشود علت غایی. حالا بعد این دوتا علت غایی به علت فاعلی همیشه در بیرون از شیئند، علت فاعلی بیرون از شیئه، علت غایی هم بیرون از شیئه. اما چه عجب که هر دوتا اصل علت اصلی ساخته شدن این شی، صنعت این شی زیر سر علت فاعلی است و علت غایی. و این دوتا علت رو در فلسفه می فرماین علل خارجیه اشیا، یعنی در بیرون از شی این دوتا علت تحقق پیدا می کنن. این تو محدوده داخلی ذات شی نیست. به غیر از این در نشأه طبیعت دو تا علت هم در نظر می گیرن به نام علت مادی و علت صوری. علت مادی، این میز رو الان میبینید، اگر فلز مثلا میخواید اون میلهایش، اون پایه‌هایش، این تیک پاره‌هایی که باید به هم دیگر جوش بخوره که تا فرض اون مفتوح، اون دستگاه جوش، اینها میبینی الان همه علت مادی هست. این تیک پاره‌ها مثل اینکه این پیراهن باید بالاخره این پارچه علت مادیشه، اون نخ علت مادیشه که باید اینها باشه. بعد از این اون دوخت دوز کردن این تیک پاره ها را به همدیگر چسبوندن که به این شکل، به این ریخت، به این هیکل در بیاد، اونهایی که دارن این صورت را تشکیل میدهن میشوند علت صوری. این علت صوری و این علت مادی مال درون خود این میزه، یعنی این میز تشکیل یافته است از این ماده و این صورت. این دوتا علت مادی و علت صوری را میفرماین علل قوامی شی، علل قوامی ماهیت شی که در داخل خود شی مطرحه. وگرنه اگه این تیک پاره های چوب نباشه و این صورت و هیکل هم نباشه، میزی نیست که. بالاخره میز یعنی این تیک پاره ها و این صورت خاص. بله، اگه این تیک پاره ها باشه صورت پیدا نکنن، علت مادی هست اما هنوز علت صوری ایجاد نشد. وقتی اینها به هم دیگر چسبنده شدن، ریختش که درست شده، حالا علت صوری هم تشکل پیدا میکنه. این علت مادی باید همیشه باشه، این علت سوری هم باید همیشه باشه تا این میز میز باشه، تا این صندلی صندلی باشه. اما یه وقتی میبینید که این میز میز هست اما برای علت غایی استفاده نمیشه است. مثل اینکه الان خیلی از منبرهای تو مساجد دیگه از حیز منبر بودن افتادن، مثلا دیگه علت غایی ندارن، الان فعلا هدف غاییت روشون پیاده نمیشه، اما اون بافتشون، اون چوبشون، اون پایهشون، اونها البته هست. اینه که این علل قوامی داخلی شی باید دائما باشه تا این شی به عنوان یک موجود با این صورت خاص مطرح باشه، علت سوری و علت مادی. حالا فقط در مورد نظام هستی این بحث پیش میاد که آیا در مورد عالم هم علت غایی عالم و علت فاعلی عالم به عنوان علل خارجیه از عالم هم؟ بعد همینجور که این الان یک میزه، این یک منبر هست، این چوب، این تیک پارهاش، اون میخش، اون هرچی که درش الان به کار گرفته شده، هرچه این تیک پارها بشه علت مادی، بعد این ریختی که الان داره به این پایه و به این مثلا هفت و پله و اون بالا کرسی نشستنگاه و اینم و این ریختش بشه علت سوری. اون سازندهی که این منبر رو ساخته است نجار، علت فاعلی. اینی که الان ازش استفاده میکنیم هر موقع روحانی میخواد حرف بزنه باید بره روش بشینه ازش استفاده میشه در این حسینیه، این میشه علت غایی. علت غایی در بیرون از این منبره، علت فاعلی هم در بیرون از منبره، داخلیش همین این تیک پارای چوبش هست و این هیکلشه که اگه این هیکلشو بیاری از هم به هم بزنی، این میخوارو بگیری و چوب رو به طور کلی تیک پارش کنی، علت مادی موجوده اما علت سوری رو هم از بین بردی. ولی این صورت تا باقیست هم علت سوری هست هم علت مادی به عنوان منبر صادق. این بحث در مورد نظام هستی هم هست که اگر علت فاعلی و علت غایی در خارج از اشیا هستن، پس ما غایتی که مترتب بر نشأه نظام هستی هست باید بگیم بیرون از عالمه. خداوندی که سازنده و صانع و فاعل این عالم است، پس باید بره بیرون میشه وحدت عددی. این همون خدایی است که میخوان علت فاعلیش درست کنن برای عالم، یه وحدت عددی درست میکنه آی متکلم. و این از اون بحثای بسیار سنگینی است که حلش در فلسفه خیلی مشکله و اختلاف بین متکلمین با فلاسفه در روی همین این بحثه. مضاف به این که اگر بخوایم این بحث فلسفی رو بگیریم که همیشه علت فاعلی و علت غایی در بیرون از شیئن، در خارج از محدوده ذاتی شیئن، راجع به مجموعه نظام هستی با علت فاعلیش چه باید؟ آیا این اصل فلسفی در اینجا صادق است یا نه؟ اگر صادق نیست پس اصل فلسفی نقض میشه، اگر صادق هست میشه وحدت عددی و حق میشه با ظواهر حرف آیون متکلمی که یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود، بعد خدا گفت ما این عالم رو درست کنیم. حالا بعد باید این بحث بشه که این عالم رو درست بکنیم اون علت مادی نشأه طبیعت، این تیک پاره ها چجوری بودن؟ بودن که خدا آمد این تیک پاره های چوبینا رو گرفت با هم چسبند این میز رو درست کرده، یا نه این تیک پاره ها رو هم باز به وجود آورد که علت فاعلی علت ایجادی علت مادی هم باید باشه. از این بحث ها خیلی پیش میاد این بحث علت، این چارگان علت، تا جناب شیخ این عبارت رو میفرما گاهی علت مادی مانند چوب و سنگ برای خانه است، یا مانند این میخ، نمیدونم چوب، امثال اینها برای این صندلی، این منبر، این میشه علی علت مادی. تا این که گفته است، حالا میخواییم عبارتی که مربوط به بحث قیاس هست رو پیش بکشیم و آحاد برای عدد از این جنس است. آهاد الان می فرمایید که عدد را فلسفه توجه دارید که یک را عدد نمی دونه فلسفه، صفر هم که عدد نیست، یک هم عدد نیست در فلسفه، بلکه یک عدد سازه. مثل این که الان شما می فرمایید این تیک پاره های چوب منبر نیست، اما همین تیک ها پاره های چوب منبر سازه، صندلی سازه. این تیک پاره های آجر، آهن، نمیدونم سیمان، شن، اینها مسجد نیستن، ساختمان نیستن، کوچه و خیابون نیستن، ولی همین ها ساختمون سازن، مسجد سازن. دیگه باید همین تیک پاره ها رو کنار هم دیگر بچینیم، این مسجد بشه، اون خانه بشه، اون مغازه بشه و هکذا. که آهاد عدد سازن، احد نیه، بله عدد نیستن. حالا یک را دو بار که تکرارش کنی میشود دو که شده حالا عدد شروع میشه، حالا عدد شروع میشه. از دو به بالا دیگه عدده، هر چی بخواید برید عدده. فقط یک در فلسفه عدد نیست، اونم یک عدد نیست ولی عدد سازه. و بحثای راجع به واحد در فلسفه دارن که یکی از اسراری که می فرماین از اسماء الله اسم شریف واحد هست و این واحد در ریاضیات به عنوان یکه. همون جوری که واحد در فلسفه در ریاضیات طبیعی، در ریاضیات علوم قدیم به عنوان عدد نبود عدد ساز است، خداوندم خلق نیست ولی خلق سازه. با این که مثلا دو همون یکه، سه هم همون یکه، ده هم همون یکه، هزار همون یکه، میلیارد همون یکه، میلیارد ها هر چی بخواید بروید همون یکه. منتها بسته به این که یک رو تکرار بفرمایید. یک رو دو بار تکرار کردی میشه دو، سه بار تکرار کنی میشه سه، ده بار تکرار کنی ده، هزار بار تکرار کنی میشه هزار. و هر عددی که نام ببرید به تکرار اون عدد، یک که تکرار میشه اون عدد ساخته میشه. و لزال نمیشه بگیم که آقا ده مرکب از دو تا پنجتاست. اینا رو ما در مسائل ریاضی خودمون اعتبار میکنیم، این اساس ریاضی اصیل نداره. ده تشکیل یافته از ده تا یکیه، نه اینکه ده یعنی دو تا پنج تا ده، سه به علاوه هفت ده، هشت به علاوه دو ده، نه به علاوه یک ده، بله همینجور، چهار به علاوه شیش ده، اینجوری نه خیر. این رو در فلسفه عدد سازی نمیگن، ولذا این دیگه میفته تو بخش ریاضیات برای حساب ما به کار میاد. ولذا ما چون اعداد رو برای حساب خودمون نیاز داریم، دیگه سعی میکنیم که از این طریق وارد بشیم در مقام محاسبات، بگیم فرض دو پنج تا، ده تا، ده تا، ده تا، صد تا و امثال اینها رو بیاییم حساب بکنیم. البته خب برای علومای دیگر به کار میاد، اما فلسفه کاری با مثلا این گونه امور نداره که بل بگه ده مثلا تشکیل یافته است از هشت به علاوه دو، هفت به علاوه سه، شیش به علاوه چار و امثال اینها، یا دو پنج تا، ده تا، یا سه تا، نه تا بشه عدد نه و امثال اینها. اینها نیست، این فقط واحد است. واحد رو هر چند بار تکرار کردی به تعداد اون بارش عدد تشکیل میشه. ولذا میفرماد که چون که صد آمد نود هم پیش ماست. برای اینکه شما میخوای صد رو درست کنی باید کنه او صد تا یک را یک 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 یک، همینجور که میری تا میرسی به صد میبینی خود به خود نود توش هست، هفتاد توش هست، نود و نه توش هست. مثلا از دو به بالا دیگه همه توش هستن دیگه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. این از این بابه که چون یک عدد ساده، وقتی صد بار که تکرار بشه خود به خود نود بارم تکرار شده، هشتاد بارم تکرار شده و هکذا. حالا چرا حالا شاعر بنده خدا مثالش آورده چون که صد آمد نود هم پیش ماست، دیگه نگفت چون که صد آمد هشتاد هم پیش ماست، هفتاد هم پیش ماست، نود شاید برای وزن شعریش دید کلمه 90 خوب از همه جا میخوره، چون میگه صد آمد 90 هم پیش ماست، 10 هم پیش ماست، 20 هم پیش ماست، همه پیش ماست. خب حالا برگردیم به دنبال این بحث که جناب شیخ میفرماید که آحاد برای عدد از این جنس است. از کدوم جنسه؟ یعنی همون جوری که چوب و سنگ و گل و خشت و آهن و اینا تیک و پاره ها علت مادی میشوند از برای این ساختمان، آحاد علت مادی میشوند از برای تشکیل اعداد. آحاد سه تا یکی، این یک، این یک، این یک، این سه تا، این حالا علت مادیه. مثل اینکه سه تا تیکه چوب رو گرفتی یه صندلی ساختی، حالا که انهو سه یه صندلی باشه، سه این تشکیل یافته است از سه تا یکی، سه تا تیکه پاره چوب. پس این سه تا، سه تا یکی تکی تکی، این سه تا می شود علت مادی از برای تشکیل عدد سه. آحاد برای عدد از این جنس است، یعنی از جنس علت مادی است. حالا پله به پله، و قومی مقدمات را برای نتیجه این چنین قرار می دهند و این غلط است، بلکه مقدمات برای شکل قیاس این چنین. بازم همون مثال همیشگیه، عالم متغیر است،
مقدمه میگیریم، میگیم عالم حادث است و هر حادثی نیاز به علت داره، پس عالم نیاز به علت. یعنی این نتیجه ما این بود، منتها تا برسیم به این نتیجه مجبور شدیم از چند تا مقدمه استفاده کنیم، یعنی از دو تا قیاس برسیم به این نتیجه مطلوب. گاهی میشه ما ضرورتی نداره که حتما برای رسیدن به یک نتیجه حتما باید فقط دو تا مقدمه داشته باشیم، چه بس و چهار تا مقدمه. نخیر، حالا از اون به بعد هم باز میخواید یک مثلا مطلوب دیگری در نظر بگیرید که پس عالم نیازی به علت دارد رو دوباره این رو باز صغرا قرار بدیم، یک کبرایی براش بچینیم بریم به طرف یه نتیجه دیگر که اون مطلوب ما با دو سه تا قیاس باید بهش برسیم. اون این نداریم. پس من این دوتا رو الان میفرمایید قیاس. حالا عبارت چیه؟ قومی مقدمات را، مقدمات را یعنی مقدم و تالی را، میفرماید یعنی قیاس را. میگن کل قیاس علت مادی است از برای نتیجه، بعضی اینه میفرماید. اما ایشون میفرماید که به این غلطه که مقدمات علت مادی باشن برای نتیجه. نخیر، بلکه مقدمات برای شکل قیاس این چنینند. منتها هنوز طرب دارید لفظ شکل الان اینجا برای شما علی مقداری، چون ما حالا الان فعلا اینقدر بدونید که این قیاسی که الان داریم به نام شکل اول، که در شکل اول صغرا جزئیه و کبرا کلی. صغرا جزئیه، عالم متغیر است چون عالم یک وجود جزئی است حساب میاد. بعد کبرای ما کلیه چون به صورت یه قاعده کل آمده، هر متغیری که بعدا انشاءالله این لفظ کل را هم باید بحث بکنه، این لفظ هر را که حالا در عربیش اگه میخوای بکنه میگی کل متغیرن حادث. این لفظ کل در این قیاس اسمشو چی باید بگیم بالاخره؟ که قیاس ما قیاس محصور است، حصر این قیاس، محصور بودن این قیاس، اینها یعنی چه؟ اینا تمام جزئیات بحث میشه انشاءالله اگر قرار باشه وارد بشیم. پس این صغرا و کبرا، این جزئی باشه این کلی، اینو مجموعا میگوین شکل قیاس. که الان اگر از ما بپرسن بگن آقا این قیاس از چهار تا شکلی که ما معمولا در قیاس داریم این از کدوم شکل تشکیل شده؟ میگیم به شکل اول. خب سوال، این شکل قیاس را کی تشکیلش داده؟ مثل اینکه میفرمایید آقا این میز این شکلش، اینجا پشتیش، اینجا نشیمنگاهش، این یکی پایش، این میز شکلش اینه، برخلاف یه میز دیگر، برخلاف این نشستن با این منبر. این هر کدوم میشه هزار جور. این یک آقای نجار همین چوبه، همین آهنه، همین میخه، همین چیز، اما میگه ده ها جور اینو شکلش درست میکنه. پس این قیاس هم الان برای خودش یه شکل خاص داره. مرحوم جناب شیخ میگه که شما که میخواید بگید این قیاس علت مادی از برای این نتیجه هست، این غلطه. این دوتا علت مادی این نیستن، بلکه این عالم که کنه و یه تیکه پار چوبه، این متغیر بودن یه تیکه دیگر چوبه، این اصل یه تیکه دیگر چوبه. از یعنی ما چند تا تیکه پاره رو جمع کردیم، این هر، این متغیر، این حادث، این اصل، این 6-7 تا تیک پاره چوب رو جمع کردیم، از مجموع این 5-6 تا تیک پاره چوب چی شکلی رو درست کردیم؟ این قامت رو ساختیم. هر عالم متغیر است و هر متغیری حادث است که این جزئیه، این یکی هم کلی. پس از این تیک پاره ها ما یه شکلی ساختیم به نام شکل قیاس، که این تیک پاره ها رو میگیم علت مادی شکل قیاس است نه علت مادی نتیجه. اونایی که اون قومی که خواستن بگیرن که این تیک پاره ها علت مادی نتیجه هستن که در حقیقت نتیجه بشود همون تیک پاره های قیاس. دقت بفرمایید روی فرمایششون که این نتیجه بشه همون تیک پاره های قیاس. بگیم نه خیر آقا، تیک پاره های قیاس این کلمات اینها علت مادی برای یه چیزی است که از شکل این قیاس حاصل می شود نه از علت مادی این قیاس. علت مادی قیاس این کلمه عالم، این متغیر، این است، این هر، این متغیر، این حادث، این هست، اینها علت مادی. مثل اینکه بفرمایید این تیکه، این تیکه، این تیکه، اینها علت مادی. این علت مادی الان چی رو درست کرده؟ شکل این صندلی رو ساخته است. اون نشستنی که روی صندلی به عنوان نتیجه این کارت رو تایم بگیری، اون نتیجه، این علت اون نتیجه نیست. این علت باید شکل این صندلی، نتیجه باید از جای دیگر حاصل بشود. من باز دوباره دنبال معرف خودمون بگیریم که این نتیجه قیاس از خود متن قیاس نمی آید. قیاس علت موهد نمیشه که نتیجه و الحقوان فاز من القدس صور باشه. حالا پس فرمودید که قومی مقدمات را برای نتیجه این چنین قرار میدن که مقدمات بشه علت مادی نتیجه و این غلط است، بلکه مقدمات، این مقدمه برای شکل قیاس این چنین هم که اسم این دوتا مقدمه رو که با هم جمع فرمودی شکل قیاس شما چی شده؟ شکل اول. پس این مقدمه به صورت جدا جدا بخوای حساب کنی با کلماتشون، تیک پاره‌هاشون، اینا بشن علت مادی. این علت مادی که با هم اومدن جمع شدن، این مجموعه رو با هم جمع کردی شده شکل قیاس. شکل قیاس شما شده شکل اول. از این شکل قیاس حالا تازه میخوایم این رو علت موعده بگیریم از برای حصول این نتیجه. پله جلو بگیریم، بلکه برای شکل قیاس میچینیم. اما نتیجه صورت در مقدمات قیاس نیست، بلکه چیزی است که از اونها لازم میآید. این لفظ صورت الان اینجا به کار گرفته شده، انشاءالله باید بعدا برسیم که ما در قیاس ماده داریم و صورت. در قیاس ماده داریم و صورت. الان بفرمایید که در این قیاس ماده قیاس چیه؟ ماده قیاس میگید صغرا به تنهایی ماده است، این کبرا مقدمه دوم به تنهایی ماده است، بعد جزئی بودن صغرا، کلی بودن مقدمه دوم، اینها الان همه ماده، اینا میشن علت مادی قیاس. این مجموعه که با هم دیگر جمع شده اند با هم تشکیل یک شکلی رو میدن به نام شکل اول. این شکل میشود صورت قیاس. نتیجه صورت در مقدمات قیاس نیست. ببینید الان نتیجه شما چیه؟ نتیجه شما اینه که عالم حادثه است. آیا صورت قیاس شما عالم حادثه هسته؟ الان این نتیجه رو بذار کنار، این قیاس رو، این شکل رو در نظر بگیر، ببینیم که صورت این شکل قیاس شما عالم حادثه است. این شکل از بافتش این نیست، یک بافت دیگری داره. خب با این که میبینیم در این نتیجه کنه، شما یک کلمه مثلا اینجا جلو بیاد بگید آقا این نتیجه همون ماده قیاس باشه، چطوره؟ چون ما تو نتیجه کلمه عالم داریم، تو اینجا هم داریم. در نتیجه حادث داریم، در خود قیاس کلمه حادث هم داریم، در اینجا اصل داریم، در قیاس هم دو جا اصل آمده. پس بگیم نتیجه همون ماده قیاس آمده اینجا شده نتیجه. اینو بگیم چطوره؟ این یه فرمود. اگر اینو بخوایی بفرمایی، پس باید بفرمایی اصلا که نتیجه همیشه شکل و قامت ماده قیاس رو به خودش میگیره، کاری به صورت قیاس نداره. با اینکه اگر بخوایی همین حال را عوض کنی، مثلا همین کلمه حادث رو بیار تو این قیاس بذار، عالم هم در این قیاس باشه، اصل هم باشه، جای کلمه حادث رو با تغییر رو عوض کن، ببینیم اون نتیجه حادث میشه که عالم متغیر است، عالم حادث است، هر حادثی متغیر است، نتیجه بگیر که پس عالم حادث است، ببینیش این حاصل نمیشه. چرا؟ با این که در قیاس شما همین کلمه عالم هم هست، همین کلمه حادث هم هست، همین کلمه اصل هم هست، پس چرا این نتیجه در نیامده؟ پس معلوم میشه که این بافت قیاس شما این شکل داره این نتیجه رو میده، و نه به صرف این که چون نتیجه کلماتی آمده که این کلمات اون تیک پارهاش در تیک پارهای قیاس است، دلیل بر نمیشه که این نتیجه حاصل بشه. وگرنه همین مثالی که زدم، بگو عالم حادث است، کلمه حادث رو داری، درست؟ هر حادثی متغیر است، کلمه اصل هم که داریم، عالم هم که داریم، میشه نتیجه بگیری که پس عالم حادث است؟ یعنی غلط هست. چرا؟ برای اینکه اگه بخواهی این نتیجه رو بگیری، نتیجه شما میشه عین صغرا. چون صغرا چی بود؟ صغرا اینه که عالم حادث است. پس معلوم میشه که نتیجه قیاس تابع ماده قیاس فقط نیست. یک، نتیجه قیاس تابع شکل قیاس فقط هم نیست، یعنی صورتش هم نیست. چون چه بسا شما همین صورت رو بخواید داشته باشید، ماده رو عوض بفرمایید، ببین نتیجه در نمیاد. این ماده و این صورت با همدیگر خود جمع بشن تا مجموعه شکل اول رو مثلا درست بکنن، از این شکل و قامت این قیاس شما بخواید نتیجه رو یه جوری از متن قیاس در بیارید. اونم از متن قیاس هم که میخواید در بیارید، اون حرف معتزلی ها پیش میاد. معتزلی ها میگن پس خود این قیاس نتیجه رو تولید میکنن. اشاعره میگفتن نه خیر، عادت بر اینه که قیاس درست شده نتیجه باید خودش بیاد. جناب عالی میفرمایی نه خیر، اینها همه اعدادن بل حق ور فاز من القدس صحبت. این نظریه رو حل کردن خیلی سخته. اینات دارید کنده و آدم ذهنش دنبال همون تولید میره، میگه خب آقا شما اینو ساختید، این نتیجهش دیگه تولید شده دیگه، که این نتیجه شما از ماده و از صورت و از شکل قیاس حادث شده دیگه. بعد میام بگیم آقا کلمه عالم رو ما تو این قیاس اگه نداشتیم، شما میتونستید تو نتیجه عالم بیارید؟ اگر ما لفظ حادث رو اصلا در مقدمه تین قیاس نداشتیم، لفظ اصل رو نداشتیم، مثلا اینجا الان عالم متغیر است، حق متغیر حادث است، شما بگو پس عالم حادث نیست. با این که اصلا ما در خود قیاس کلمه نیست نداریم. آدم کنه و ذهنش میاد که حرف آیون معتزلی خیلی خوبه که و بله این عالم حادث است، از کجا تولید شده؟ لفظ عالمش از مقدمه اول تولید شده، لفظ حادثش از مقدمه دوم تولید شده، لفظ اصلش هم که از هر دو مقدمه تولید شده. بس بگیم مقدمه تولید میکند نتیجه را. پس نتیجه تابع ماده تیک پاره باشه؟ نه، تابع فقط شکل باشه بدون ماده؟ نه، چون میبینید تمام این نتیجه تیک پاره هاش تو درون این دوتا مقدمتین به نام قیاس هست. بعد میبینید یه شکلی حادث شده که این شکل نتیجه نه مثل اول نه مثل دو. الان شکل اول چی؟ عالم متغیر است. این کجا و عالم حادث است کجا؟ یک شکل جدا. بعد در دومی هر متغیری حادث است، اینجا شکلش چیه؟ عالم حادث است. اصلا میبینیم شکل یعنی بافت این صندلی شما نه با بافت این یکی تناسب داره نه با بافت این یکی. میبینیم به ظاهر شکلش از شکل اونا نی، اما یه چیزیست باز از اینم حادث شده است، از اونم حادث شده. این شکل از کجا یک دفعه در میاد؟ این شکل نتیجه به این صورت اینه که آیا متفتن شدن که نخیر، این باید بالاخره سر از یه جای دیگری بالاخره در میاد. فا حرفه والحق و انفاظ قدس صور حل بشه ارز کردن. خیلی عزیزان دقت بحث را بشون، اما نتیجه صورت، نتیجه صورت در مقدمات قیاس هم نیست. حالا میبینی صورت این نتیجه رو ببین، نبین نه با صورت این میخوره نه با صورت این. این دوتا با هم رو هم یک شکل درست میکنی، میبینی با هم هم شکلش با شکل نتیجه با هم میبینی، از بافتشون با هم فرق میکنی، بلکه چیزیست که از اونها لازم می آید. البته ما نمیگیم که این از غیر این هاست، از همین ها داره می آید، اما یه چیز عجیبیست. مثل اون قضیه واحد رو می بوده، واحد خودش عدد نیست ولی عدد سازه. می آید دو رو نگاه می کنی، می بینی اصلا به شکل یک نیست. بعد میگی خب آقا مگه این دو غیر از این که این دو تا این یک 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 با یک یک جمع شدن، این دو رو داشتن دادن به این فرد، غیر از این هم نیست. ولی میشه بفرمایید که دو شکلش همون شکلیه که این هم. خب دو غیر از این که از همون دو تا یک این دو تا ماده درست شده، این دو تشکیل شده، میگیم قبول. ولی وقتی بیایم به نتیجه که نتیجه میبینید صورت نتیجه با صورت اون واحد عددساز با هم دیگر کاملا فرق چیز عجیب داره. این صورت از کجا حادث میشه؟ از کجا بیشون؟ بله چیزی از ما لازم می آید و این تو خیلی جنابش ای باری کلا باری کلا این جاها این موش جناب ها موبیدیت شخصی خود خودش بشون بلکه و کهنه کهنه مقدمات این قیاس کهنه مقدمات آن را یعنی نتیجه را در نفس حادث لایلا در نفس ایجاد میکنه. کهنه حرف کهنه را جناب شده الان مثل این که ما همین ها رو باعث شده که این نفس ما تحریک شده که این نتیجه رو بگیره، کی این نتیجه رو در نفس ما، در ذهن ما، در جان ما، در فکر ما کی القا کرده، کی درستش کرده؟ جناب شیخ خیلی با احتیاط حرف زده، گفت کهنه مثل این که مقدمات دارن ایجاد میکنن، مثل این که، اما نگفت کهنه به تحقیق حتما نفره. چرا؟ بعد خودش توضیح ده. همونطور که چوب و سنگ، حالا داریم قول اون آقایون رو توضیح میدیم، بعد جناب شیخ در ردش باز میگوید حرفش میدیم. در بیان این قول بگوییم همونطور که چوب و سنگ علت مادی برای صورت خانه و آباد علت مادی برای صورت عدد است، مقدمات که یکی صغرا و دیگری کبراست برای نتیجه این چنین هم که الان که اندامون بسید که این تیکه این تیکه این ایمن با این تیکه، حالا بیام دو تا تیکه بکنیم، بگیم که اندامون قیاس ما، صورت قیاس ما تشکیل یافته از دو تا تیکه، از دو تا مقدم، از دو تیکه چون بس اینا میشن علت مادی برای کی؟ اینها میگن این میشه علت مادی از برای نتیجه. اونا میگن که برای نتیجه این چنینم که مقدمات آلات و ماده هم علیه این حرف اون آقایون و نتیجه صورت حاصله از اونها. این قول اون آقایون شیخ فرمود نه خیر، مقدمات علت مادی برای شکل قیاس هم، نه برای حصول نتیجه. شما علت مادی برای شکل قیاس را به حساب صورت و حاصل نتیجه قرار ندهید. شیخ بزرگوار در رد آن می‌فرماید مقدمات را نسبت به شکل و صورت قیاس، قیاس فرمودید چیه؟ مجموعه مقدمه، اینو میگیم قیاس. پس این مقدمه، این مقدمه به تنهایی بشن علت مادی، علت مادی هستن از برای شکل خود قیاس، حالا کاری به نتیجه نداره. خیلی حالا عبارت رو اینجور بریم، برای مقدمات را نسبت به شکل و صورت قیاس باید این چنین دانست، یعنی علت مادی گرفت، که مقدمات ماده ماده و شکل قیاس، شکل قیاس از اینجا شروع چی بود؟ شکل اول، شکل قیاس جزئی بودن صغرا و کبری، کلی بودن کبرا. شکل قیاس صورت حاصله از اونهاست، صورت حاصله از ماده قیاس. این شکل هنوز الان کار به نتیجه نداریم، برخلاف اونقام میگرفتن علت مادی نتیجه نخیر. شکل که مقدمات ماده، این مقدمات ماده، و شکل قیاس که شکل اول باشه صورت حاصله از اونهاست، یعنی از مقدمات. خب نه این که صورت نتیجه از مقدمات حاصل گردد. ببینید صورت نتیجه چطور از مقدمات حاصل گردد که وقتی این صورت نتیجه رو میاریم با این به تنهایی میسنجی میبینی نیست، این شکل رو، این صورت رو، این قامت رو میاری با این قامت میسنجی میبینی اینم نیست، این قامت رو با هر دوتاش هم میسنجی میبینی نیست. حیرت آور. با این که از متن همینجا هم در اومده دیگه، ما این پس عالم حادث رو که از جای دیگر که نیاوردیم که حالا اگر بیایم ماده رو عوض کنیم این در میاد، بگیم عالم قدیم است، میتونی در اینجا بفرمایی عالم حادثه؟ یا میگفتی هر متغیری به جای اینکه بفرمایی حادثه است، میگفتی هر متغیری ثابت است، میتونی نتیجه بگیری که پس عالم حادثه؟ نمیدونیسیم نتیجه بگیری. میبینیم تمام ماده تو اینجا داره میاد، صورت اینجا هم تو اینجا دخیله، اما با این حال اینجا نه فقط از مادهش میتونی بگی برمیخیزه، برای اینکه اگه جای ماده ها رو عوض بکنی میبینی نتیجه حاصل نمیشه. به جای اینکه اینجا بگی عالم متغیر است، بگو عالم حادث است. به جای اینکه اینجا بفرمایی هر متغیر حادث است، بگو که هر حادث متغیر است. اینجا بالا بگو العالم حادث است، هر حادث متغیر است. اینجا نتیجه بگیر پس عالم حادث است. ببین غلط بود. با اینکه همین متغیر و همین عالم و همین حادث تو همین قیاس است، نتیجه حاصل میشه. پس این نتیجه از ماده قیاس آمده، میگید که براش اونجا هست. از این شکل قیاس آمده، میگیم بالاخره اگه این شکل نباشه این نتیجه هم حاصل نمیشه. اما با این حال میبینیم این نتیجه نه خود این شکل رو میمونه، نه این مقدمه رو میمونه، نه مجموع رو میمونه. یه چیزی هست که یه چیز عجیب داریم، همون دو رو میگه از دو تا یکی درست شده، میگه پس یک توش هست. بعد این دو یه صورتی حادث شده، این صورت رو وقتی میاری صورت دو رو، این صورت دو رو الان ریختش رو با ریخت یک قیاس میبره، میبینه اصلا ریختش با هم فرق میکنه، با اینکه این دو از دو تا یکی هم درست هم شده، این یک با این یک با هم شدن این شکل، شکل این یک فرق، شکل این یک فرق، دو تا رو با هم شرح میکنی میبینی کنو داره عدد 11 درست میشه، از کنو دور نه. با این حال میبینید اینم دوه، اینم دوه، چطور این شکل با این شکل اصلا با هم دیگر سازگاری نه؟ حیرت چطور میشه؟ خب اونجا عبارت بخونیم و شه، نه این که صورت نتیجه از مقدمات حاصل گرده، صورتش از مقدمات حاصل نمیشه، چنان که صورت اربعه از هیئت اجتماعی آحاد چهارگانه اونجا هم که اربعه همون صورت حاصل از چهار واحد است لا غیر، اما اینجا میبینیم نتیجه غیر از اون. پس نتیجه این میشه که اونجا چهار تا یکی برای چهار علت مادی میشه، اما اینجا مقدمات برای نتیجه علت مادی. خب بلکه نتیجه چیزی است که از مقدمات لازم میآید. ولی آقا در تعریف قیاس چی تعریف کردن؟ قیاس قولی مؤلف از قضایاست که چون قبول مسلم گردد مستلزم قضیه و قول دیگر باشد، که منظور قول دیگر یعنی مستلزم نتیجه. ببینید نتیجه چیزی است که از قیاس لازم می آید، اما نه خود مقدمه اول رو میمونه، نه مقدمه دوم رو میمونه، نه این دوتا رو با هم جمع بکنی ایشون به شکل این دوتا یه قامت جدا یه چیز عجیبی داره. خب لازم می آید و کهنه مقدمات را مقدمات آن را یعنی نتیجه را کهنه در نفس ایجاد می کنند. خب حالا خود جناب شیخ میگه، میگه چرا گفتم کهنه چرا قطعا نگفتم؟ علت کهنه گفتن این است که در حقیقت مقدمات فاعل و موجد نتیجه در نفس نیستن بلکه معداتن. بله اینا الان دارن ما را زمین سازی میدن جان ما را که جان ما این مطلب رو بگیره. اینا دارن زمین سازی میکنن که جان ما این مطلب را پیاده کنه در خودش، نه اینکه اینها این مطلب رو در جان ما پیاده کنن، نه اینها زمین سازی میکنن که جان ما صورت علمی نتیجه رو بگیره. از کجا بگیره؟ از کجا بگیره؟ باید روی خود صورت علمی بحث کنیم که صورت علمی چه حقیقتی؟ اگر یه حقیقتی بود مجرد بود باید از ماورای طبیعت که علت کهنه گفتن این است که در حقیقت مقدمات فاعل و موجد ایجاد کننده نتیجه در نفس نیستن بلکه معدات هم. این ها واقعا آقا از اون پرشهای علمی شد و قدرت ندن آقه این جناب شد در علم خیلی هر آقا جان خیلی پرشهای خیلی قبلی با داره بالا میره که و فاعل حقیقی موجود قدسی برای طبیعی اونی که این دوتا مقدمه رو گفتیم ناخودآگاه نفس منتقل به این نتیجه می شود، اون نتیجه رو نفس از ماورای طبیعت از موجود جهد عقلی از ایمان بود. اینا فقط مقدمات هست، اینا فقط علت مهدن زمین سازی خوبی دارد. خب دقیق بشوید عنایت داشته باشید، فرمودید نفس یا مکتفیه یا غیر مکتفیه. نفس مکتفی نتیجه رو میگیرد بدون نیازمندی به علل معده. ولذا جناب استاد آقای قاضی بفردت شو میگفتن که شما حالا هرچی میخوایی آمار بگیری و مقدمات بگیری و زمینه بگیری به نتیجت اونه، نتیجت اونه. حالا شما این مقدمات بنویس ممنون زحمتشو بکش، اما نتیجت این، این نتیجه ایشون از کجا میگیره؟ اینجاست که این قول منطقی برای ما کار میرسه، ما در علم امام راحت میشیم. چرا؟ برای اینکه ما در علم امام میگیم آقا امام این نتیجهی که میگیریم پس عالم حادث از پس چه پس چه پس این نتایجی که میگیریم ماها باید بیایم قیاس تشکیل بدیم، منطق، صغرا و کبرا و نتیجه و برهان رو به تعبیر آقا جان که به جان کندن جان بکنیم که تا نتیجه رو از ما برای طبیعت زمین سازی کنیم تا بتونیم بگیریم. اما اون نفسی که نفس مکتفی است مستقیما نتیجه رو از ماورای طبیعت میگیرد، علل مقدر هم میگیرد. ازا شا ان علمو علم. اما ما نه خیر، ما علم میخواییم ببینیم عالم حادث است یا قدیم است تا اراده کنیم که ازا شا ان علمو علمو میخواییم بدونیم نمیدونیم. نه اینقدر باید بیایم منطق بخونیم، ما ای صغرا درست کنیم، ما کبرا درست کنیم، شک و قیاس درست کنیم، مقدمات. پس این میشه علم فکری. این راحت بشونه خیلی خوب بحثیه. این میشه الان علم فکری برای رسیدن به این نتیجه. اگر این نتیجه را بدونی که شما این مقدمات رو نیاز داشته باشی خودش رو بگیری، میشه علم شهودی. اما اگر نخیر، حتما باید بیاد و اینها را فکر کنه تا به اینجا منتقل بشود، این میشه علم فکری. ولذا جناب حاجه ابو سعید آمولی بود میگفت که به هر کجا که میرفتم دیدم این کور عساکشم همینجور داره میاد. بله ابو سعید آمولی، ابو سعید آمولی ایشون که هر کجا ما داشتیم میرفتیم این جناب ابن سینا کور عزازن هم همینجور داشت میامن. ما ازا شاهن علمو علمو اینو میگیریم، شیخ و رئیس هم اینو میگیره، اما ایشون تا بگیره اینقدر باید حسا بزنه، ای صغرا کنه، ای کبرا کنه، ای جزئی کنه، ای شکل اول کنه، ای برهان بسازه، تا کور عصاکش بیاد به اینجا. ما از همین الان همینجا تا میخواییم میگیریم. این رو توجه داشته باشید. الان خیلی دارم از دورا دور براتون مثال بزنم که این مقدمت این که چیده شده است برای رسیدن به این نتیجه، چون نتیجه حاصل صورت این مقدمت نیست بلکه یک چیزی است که از ماورای طبیعت باید بر جان القا بشود، کنه و این بین یک کتلیه. این کتل را اسمش را بفرمایید مستحصله. این کتل این وسط این خیلی کتل سنگینیه که آدم این قیاس رو تشکیل داد چجوری این وسط این کتل طی بشه تا این نتیجه حاصل بشه. اگر با طهارت با اخلاص بتونه جلو بره حل کردن این کتل راحت میشه. ولذا در منطق هم کسی اگه بخواد مقدمات منطق رو بچینه به نتیجه بخواد، این طهارت هرچی قوی باشه این کتل درست میشه، هرچی طهارت قوی نباشه اینجا گیر میکنه، به این نتیجه برسن گیر میکنه. و به خصوص در علوم جفریه. حالا باز علم منطق اونجور به طهارت وابسته نیست و به خصوص در علم منطق هرچی شخص طهارت قبله خیالش قوی باشه نتیجه گرفتنش خیلی راحت دست میده. ولی اینه که میبینی این همه اختلافات در علوم، در نتیجه گرفتن ها، در بحث ها، در مناظرات علمی همیشه گرفتارن از بس که قوه خیالشون بحثشون طهارت نداره گرفتار این همه جر بحث هاست وگرنه جر بحث هست. ولی این بحث به ظاهر منطقیه اما یک پارچه بحث طوری با انشاءالله بلد خدا همینطور یواش باش پیاده باشه. خب حرف جناب شیخ رو خوندیم تا اینجا عبارتشون تمام شده. جناب مولا صدرا میفرماید این رأی که مقدمات ماده نتیجه و نتیجه صورت اونها باشد در نزد قائلین اتحاد عاقل و معقول وجهی دارد و نیز علم به مقدمات علم به نتیجه از بالقوت و الامکان. پس در علم به مقدمات قوه علم به نتیجه است. و اجازه بدید که فردا یه بحث سنگین شریفی داره که دنبال شده.